أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بما هو على الغيب بزنين بما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بخشی از سوالاتی که مونده است عبارت از این است که معرفت انسان نسبت به ذات اقدس اله تا چه حدود است، کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه مشروعه. انسان از نظر علم حصولی و برهان منطقه ممنوعی ندارد، راه باز است، منتها استعدادا فرق میکند. افراد کم و زیاد میتوانند ذات را با برهانهای دقیق تر بشناسند، بعضی ها با برهانهای متوسط. اصل ذات را، بساطت ذات را، غیر متناهی بودن ذات را، همه اینها را میشه با برهان به خوبی شناخت به مقداری که انسان استطاعت دارد، زیرا مفهوم سهل التناول است، معنای غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایی صورت ذهنی است در ذهن ما. مثل اینکه فرد که فا و را و دال است، این فرد به حمل اولی فرد است ولی به حمل شایی کلی است دیگر، برای که همین فرد بر هزارها مصداق صادق است. زید فرد است، ال فرد است، بگر فرد است. الفرد و فردون بالحمل الاولی و کلیون به حمل شایع. غیر متناهی غیر متناهیش به حمل اولی و متناهیش به حمل شایع. بنابراین ما مادامی که در منطقه علم حصولی و برهان حرکت میکنیم، راه باز است برای منطق فصل اول و دوم مثل سوم، یعنی ذات و صفات ذات را به خوبی میشه با برهان شناخت. قرآن هم استدلال میکنند، ائمه هم استدلال کردن. اینا فریضه است برای ما، یعنی بر ما واجب است. اما عرفان یعنی شهود نافله است. یک، منطقه ذات و منطقه صفات ذات ممنوع است. دو، برای اینکه انسان بخواد مشاهده کند وجود خارجی را باید مشاهده کند. وجود خارجی ذات اقدس اله بسیط است. یک، نامتناهی است. دو، انسان کجاشو مشاهده کند؟ بگد هر کسی به اندازه این نظیر آب دریا نیست. آب دریا مرکب است و هر کسی به اندازه خود در او شنا میکند یا اندازه خود میچشد. آب دریا را اگر نتوان، این مال علم حصولی است، وگرنه در علم حضور ذات اقدس اله بسیط است، جز ندارد. یک، نامتناهی است. دو، انسان کجاش رو مشاهده کند؟ بعضی رو مشاهده کند، او که بعض ندارد. همه رو بخواد مشاهده کند که نامتناهی است. لذا او منطقه برای احدی راه نیست. هم ذات، منطقه ذات که فصل اول است، هم منطقه دوم که صفات ذات عین ذات است، محال است که زیر راه پیدا کند. تجلیات الهی که اون نور السماوات و الارض است، اینا را انسان میتواند فیض خدا را، جلوه خدا را، نور خدا را، اینا را بله، فلما تجلا ربه للجبل، اینا را بله میشه مشاهده کرد. این مطلب اول. مطلب دوم مربوطی به این است که این قرآن کریم را ذات اقدس اله به آورنده هم نسبت داد. یکی از سوال‌ها این بود که آیا می شود به غیر جبرئیل سلام الله علیه به فرشته‌های دیگر هم نسبت داد؟ همونطوری که جبرئیل سلام الله علیه واسطه است و خدا این قرآن را به واسطه نسبت داد که فهمود انه لقول رسول کریم، آیا به وسایل دیگر هم میشه نسبت داد؟ نه، برای که وسایل دیگر در حد بیعیدی سفر و کرامن برر هستن. خدا اجازه نمیدهد که انسان این قرآن را قول فرشته های عادی قرار بدهد. در باره فرشته های عادی فرمود این به عیدی سفره کرام برره، اینا همه پاسداران و پاسبانان و حرمدار و حریمدار این کتاب وحیان، به هر وسیله است در حریم این دو دستی رو نگه می‌دارن که به صاحب اصلیش برسد. در حد سفیر، در حد به عیدی سفره بله میشه اسناد داد، اما در حد قول نه. برای که اون که مستقیماً از ذات اقدس اله دریافت میکند وجود مبارک جبرئیل است. گرچه در ذات مقدس حضرت در بحث‌های دنا فتدلا و کان غاب قوسین و ادنا از جبرئیل هم بالاتر است، ولی در این تنزلات فیض الهی که نازل میشود فقط میشود به وجود مبارک جبرئیل اسناد داد انه لقول رسول کریم که زیغو و تن اندزل عرش مکین. به فرشته های دیگر در حد به عیدی سفره میشه نسبت داد. مطلب بعدی آن است که در جریان ازل وحوش و حشرت آیا حیوان ها محشور میشوند یا نه؟ مستحضری که دو حشر در قرآن کریم است. یه حشر معروف که معاد هست، این مال انسان است و جن که مکلفن، شریعتی دارن، دینی دارن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینا بهشت و جهنم دارن، اینها مسئولن، اینها اگر جفایی کردن زیر سوال میرن. حشر دوم که بالاتر از حشر اول است، این بار کل ما سواست که الالله تسیر الامور هست، هر چیزی به طرف خدا برمیگردد. در اون حشر اول فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اما در اون حشر اکبر هر موجودی تسبیح گوی اوست. تو سوره اسراء فرمود این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه هم سبحان الله دارد هم الحمدلله، و این تسبیحش در صحابت تحمید است، این تحمیدش مصاحب با تزیل. نفهمون یسبهو و یحمدو، این من شئن الا یسبهو به حمدهی، که برهانشان در سوره مبارکه اسراء گذشت که تسبیح یه مطلب، تحمید دو مطلب، استدلال تسبیحی به تحمیدی و ارتباط تحمیدی به تسبیحی تو سوره اسراء گذشت که این دو امر نیست، سه امر است. اون امر سوم پیوستگی تسبیح و تحمید است. این من شیئن الا یسبحو بحمدهی، حالا یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، بالاخره پیوندی برقراره. در این حشر اکبر فرشته ها هم مسئولن که تو سوره مبارکه انبیا دارد که من یقول من هم احدون که نید الهات و نزیه جهنم، این مضمون دو سوره بارکه انبیا هست. تهدید به جهنم برای ملائکه هم هست که شما فرشته ها را الله می دونید، اله می دونید. اینا که همچه ادعایی ندارن، اگر معاذ الله فرشته ادعایی داشته باشد جزایش جهنم است. این تو حشر اکبر است، وگرنه بهشت و جهنم مال انسان و جن است. اونا مکلف نیستن، تکلیفی ندارن، شریعتی نیست، فوق این حرفا هستن. اما در اون حشر برین برای اونها هم بی حساب کتابی هست، هم برای بالاتر از انسان و جن یه همچه مسائلی هست، هم برای پایین تر از انسان و جن یعنی حیوان ها و سنگ ها. میبینید نه تنها درباره حیوانات دارد اینا بحث دارد عبادت میکنن، درباره سنگ هم تو سوره بارکه بقره و غیر بقره گذاشت که و ان فهم بعضی دل ها از سنگ سخت‌تر است و ان من القلوب کل حجاره و اشد و غصبه. چرا؟ چون و ان منها لما یهبط من خشیت الله، فرمود بعضی از دلها مثل سنگن یا از سنگ پسترن، برای اینکه بعضی از سنگها از ترس خدا ناله دارن. و ان منها لما افتادن سنگ از بالا به پایین روی تواضع سنگ است. اینا رو که ما متوجه نیستیم که هبوط دارن، پایین میان، رکوع دارن. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، خشیت را قرآن وصف علما میداند. انما یخشى الله من عباده العلماء. خب این سنگ ها گاه میبینید به دست کلیم الهی وقتی خدا میفرماد به اینکه اینا تو این جمعیت تو بیابان آخه آب ندارن، چشمه ندارن، چاه ندارن، خلیل الهی وقتی کلیم الهی وقتی به خدا عرض بکنه خب چیکار بکنیم تو این بیابان؟ همون فزر به اساکل حجر، این اثار بزن به این سنگ، چندین چشمه از این سنگ میجوشد. پس یه حساب کتاب دیگری است. 12 چشمه از این سنگ خالی جوشید دیگر، این سنگ بیابان. اینا تون هشت اکبرن که تو حساب ما نیست، واقعا ما ادراک نداریم. این یعنی سنگی از بارا میافتد از ترس خدا خضوع کرده، از ترس خدا افتاده. اینا یعنی چی؟ اگر هر سنگی تسبیح گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی، نه تنها هر بلبلی، هر سنگی که جا به جا می شود تسبیح گوی اوست. اگر اون بزرگوار گفت هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار، بلکه می شود گفت هر سنگی که می افتد اون تسبیح گوی حق است. خب رو این، پس بالاتر از انسان ها یعنی فرشته ها برابر سوره انبیا، اگر دیر به جنبند جهنم است. خب این جهنم کدوم جهنمه؟ پایین تر از انسان ها سنگ ها مسئولیتی دارن، از ترس خدا سقوط میکنن، چون اون چه بالا و پایین کل نبش جهان را اداره میکنن. سوره اسراء است که ام من شئن الا یسبح و حمده، اونگاه آیاتی از علا الالله تسیر الامور هست. و اگر بعض از روایات گرچه مرسل هست دارد به این که اون حیوانی که به حیوان دیگرش بیجا شاخ زد در قیامت مسئول است. ما چیزایی رو که متوجه نمی شویم، بهترین راهش است که علمش رو به اهلش واگذار کنیم، انکار نکنیم، چون شواهدی هم هست که اینها هوش دارن، اینها مسئولیت دارن، اینها امثال زالگاهی سخن میگن. وگرنه این که فرمود فزره به اساط الحجر، خب تو بیابان سینا اونجا که زمینش آب نداشت، چشمه نداشت، چه رسد به سنگ روی زمین. فرمود بزن به سنگ، فزر به اساک الحجر، فنفجرت 12 چشمه ماننده. خب پس برای تون هشت اکبر که غیر از هشت انسان و جن است و قرآن کریم قسمت مهم مسائلش دور این هاست، یه حساب کتابی دارن. در اون هشت اکبر اگر برابر روایتی آمده که همه حیوانات محشور می شوند تا حیوان مظلوم از ظالم به اذن خدا انتقام بگیرد یا مأموران الهی انتقام بگیرند، قابل قبول است. ما دلیل بر نفی اینها نداریم. مطلب دیگر این است که آوردن، نه قول اونها باشه، همون به عیدی سفره همین طور است، به عیدی سفره آوردن، نه اینکه آمدن به پیامبر این حرفا رو زدن، این جمله ها رو تلاوت کردن، پیغمبر شده مستمع، اونا شدن متکلم، اینجور نبود. به عیدی سفره بود، کرامن برره بود، الان هم هست. قرار این است که اسناد قرآن به جبرئیل به یک نحوه است، اسناد قرآن و ملائکه که مادون جبرئیلن و جبرئیل سلام الله علیه مطاعن سم امین هست و اینها مطیع اون سم امینند فرق میکند. اون قول دارد به اذن خدا که کلامش کلام الهی است، این دست دارد به اذن خدا دستش دست الهی است، به ایدی سفرت کرام برره دارند. به هر تقدیر در حشر معمولی حیوانات حساب کتابی ندارند، پایین تر از حیوانات حساب کتابی ندارند، بالاتر از انسان ها یعنی ملائکه حساب کتابی ندارند، برای اینکه اونجا شریعت است و اسلام آوردن و اسلام و کفر و این هاست مال انسان و جن است. غفلت است. بعد اون در روایات دارد که هیچ حیوانی تیر نمی خورد مگر اینکه در اون حال از ذکر خدا غافل است. انسان هم همین طور است، هیچ آنی هیچ لحظه گناه نمی کند مگر اینکه از حال از ذات اقدس اله یاد الهی غافل باشد. بعد اون تو حشر اکبر است، اون حشر که بزرگتر از این حشر معمولی است، اون علا الله تسیر الامور هست، امن شین الا یسبه و به همده هست. اگر در اون حال غفلتی بکند تیر بخورد، این غفلت باعث تیر خوردنه، چون که انسان هم همینطوره. ولی اون تو حشر اکبر است. ما تون در این دایره اول بحثی که داریم زندگی میکنیم و بحث میکنیم انسان است و جن تکلیف دارن، دین دارن، شریعت دارن، بهش و جهنم دارن که محور اصلی بحث ایناست. اما در اون حشر اکبر که بالاتر از انسان ها و پایین تر از انسان ها، فرشته ها از یک سو، حیوانات و جمادات، سنگ ها از سوی دیگر حساب کتابی دارن، اون را ما نمیتوانیم نفی بکنیم. پس بنابراین جز اینکه علمش رو به اهلش واگذار کنیم یک، و جز اینکه بعضی از شواهد است که اینا را تأیید میکند دو، و جز این که محتمل است ازل و هوش و حشرت یعنی انسان‌هایی که به صورت حیوان در میان سه، اینا رو ممکن انسان بگوید. ولی اگر آیه دلالت داشت که حیوانات محشور می شوند یا فرشتگان مسئول قرار می گیرند، اینا تو اون حشر اکبر است که بالاتر از حشر متوسط مربوط به انسان و حیوان. بالاخره دست هر چیز مناسب با اوست دیگر. او که چشمی دارد، گوشی دارد، گوش ملکوتی دارد، دستی دارد، مثل که بگیم ید الله فوق ایدیه، ید کل شیء به حسب اوست. اگه گفتن دست خدا همون قدرت الهی است، دست فرشته ها از اون جهت که جسمی ندارن قدرت فرشته ملکوتی است که خدا به اینها داده. اگر فرشته های متمثل شدن به عالم مثال در آمدن، اونا دست مثالی دارن، بدن مثالی دارن، چشم مثالی دارن، هیکل مثالی دارن، امثال ذلک است که درجاتشون محفوظ خواهد بود. غرض این است که اسناد قرآن به قول فقط درباره جبرئیل سلام الله علیه است، درباره ملائکه مادون در حد بعید سفر کرام برر است. مطلب دیگر درباره از سماع و کشتت است. کشت به معنای ازاله آمده، یک به معنای کندن پوست از یک جانوری آمده، دو آیا این دومی تفسیر رو بیان مصداق همون ازاله است؟ اگر اون باشد در حقیقت از سماع و کشتت یعنی زمین آسمان از جا کنده شوند، دیگه جای این سوال نیست که حالا اینا که پوستن پوست چی هست، مغز کدام است. اما اگر چونچه که خیلی از لغویین و لغت شناسای اصیل کشت را معنی ازاله گرفتن، اما اگر کشت به معنای همون پوست کندن باشد، این راهش این است که در قرآن چه در سوره ملک چه در بعضی از سور دیگر فرمود آسمان ها بعضها محیط و بعضن آسمان ها را طبقا ان طبق خدا خلق کرده است. اگر آسمان ها طبقا ان طبق خلق شده است، هر طبق بالایی حجاب است برای طبق پایینی. اگر هر طبق بالایی در آیه سوم سوره مبارکه تبارک الذی بید الملک آمده الذی خلق سبع سماوات طباقا، اینها بعضی ها محیط به بعضی هن. اگر هر کدام محیط به دیگری هن، هر کدام را که برداریم پوست پایینی را کندیم، یعنی حجاب پایینی را کندیم، پایینی مکشوف می شود. پایینی که سمای دنیاست محیط به زمین و کره ارض است، این را که کشت کردیم ازاره کردیم کره زمین پیدا می شود. الان کسانی که در طبقه سوم هستند طبقه اول نمی‌بینند، چون طبقه اول بینشون حجاب دیگه حجاب است، یا نمی‌توانند بیاین یا نمی‌توانند ببینند. اما وقتی این طبقه که در دو سوره قرآن تمود ما طبقه طبقه روی هم قرار دادیم، هر بالایی حجاب است برای پایینی. وقتی بالایی گرفته شد کشت شده است، یعنی ازاله شد، و مجموع اینها هم حجاب هایی هستن که انسان ملکوت را نمیبیند. اون روایتی که یه روزی از امانی مرحوم شیخ مفید خوندیم که وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم شیخ مفید در امانی فرمود که من آمنه من قال لا اله الا الله ولم يؤيده بالعمل الصالح فلن يلج ملكوت السماوات. ما مأموریم که وارد باطن عالم بشویم، اصلا به ما امر کردن. درباره خلیل الهی فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، باطن عالم را ما نشان ابراهیم خلیل دیدیم، ما ارائه کردیم اونم دید. ارائه از طرف خدا، رؤیت از طرف خلیل الهی. این در سوره انعام است. تو سوره اعراف نسبت به ماها فرمود اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چرا نگاه نمی کنید؟ خب این نظر برای رؤیت دیگه. اگر رؤیت میسر نبود که دعوت به نگاه درست نبود که. پس ممکن است که عده زیادی از ما نگاه بکنیم، بعضی ها ببینن، مثل استهلال ماه که برای ثابت شدن اول ماه خیلی ها میرن در یه افق بلندی نگاه بکنن، بعضی ها میبینن بعضی نمیبینن. اونا که چشمشون قویست میبینن، یا که جای قمر رو میدونن میبینن، اونا که جای قمر رو نمیدونن مثلا نمیبینن. پس نظر یعنی نگاه، رؤیت یعنی دیدن. گاهی میگویم نظر تو الالغمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. در سوره اعراف میگم چرا به طرف ملکوت نگاه نمی کنید؟ نگاه همیشه مستلزم رؤیت نیست، ولی رؤیت را فی الجمله نه بالجمله در بر دارد. اگر اصلا نظر به رؤیت نرسد که دعوت به نظر دغو است. پس خلیل الهی سلام الله علیه رؤیت کرد باطن عالم را. ما موظفیم به طرف باطن عالم نظر کنیم بلکه ببینیم، چون که در بین ما انسان‌ها بعضی ها دیدن. خب کی می توانیم باطن عالم را ببینیم؟ مادامی که این سماوات و ارض حجاب هستند کشت بشوند، این حجاب ها برطرف بشوند تا ما باطن را ببینیم. فتحصل که کشت یا معنی مطلق ازاله است، یا اگر به منزله شما تشبیه میکنن لغوی ها به منزله کندن پوست گوسفند، اگر واقعا به منزله معنای کشت هم شبیه کندن پوست گوسفند امثال این باشد، این سماوات چون طباقن هر کدام پوست دیگری است، روی دیگری است، پوشش دیگری است، اینا هر کدام که برداشته بشود کشت سما صادق است و اون سماع دنیا و حجاب و محیط زمین است، برداشتن و وزیره کشت است. کل مجموعه هم که بردارن، این حجاب از رخ اون ملکوت گرفته می شود، گرچه پرده ندارد جمال. به قول مرحوم فیض کاشانی، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. در پایان می فهمد که ما پوستی نداریم، حجابی نداریم، عینه تذهبون کجا می خواهد فوق بدید. من که با شما، اگر بخواید از این راه فرار کنید، راه همینه، خدا هست، فرشته هست، جبرئیل هست، کلام الهی رو دریافت میکنند، فرشته های دیگر امانت دارند تا به قلب مطهر رسول الهی برسد، این صراط مستقیم است. فعینه تذهبون، از اینجا برید جای دیگه، معنی قرآن و وحی نمیشنسید. اگر بخواهید از دست ما فرار کنید، ما که با شمایی، کجا فرار میکنید؟ راه ندارید شما، هر جا برید با مایید. فعینه تذهبون. بنابراین اگر از نظر معرفت هست، راه همینه، خدا هست و سخنی دارد و جبرئیل گرفته و بعید سفر رسوند و اونا هم به قلب مطهر حضرت رالت کردن. اون کسی هم که تحویل میدهد باز وجود مبارک جبرئیل است. اینطور نیست که این قرآن را به دست سفر بعدی سفر کرم بدن، بیان اینا شما را ببرید در خونه پیغمبر، اینطور نیست. این سفر بعدی سفر کرام بره در صحابت و در خدمت جبرئیل سلام الله علیه هستن تا فرودگاه و محبت وحی، که در زیارت ها میگیم شما محبت وحی است، یعنی فرودگاه وحی، قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونجا نزل بهی، که بابا تعدیه است، نزل بهی یعنی انزله، نزل به روح الامین و علا قلب کل تکونه. اونجا هم سخنگو وجود مبارک جبرئیل است، نه اینکه به عیدی سفره بگن شما این رو ببرید پیش پیغمبر. اینا میان تا اون حرم امن، باز در درون قلب مطهر حضرت سخنگو همان است که قول رسول را، قول رسول از اوست، همان است که از خدا شنیده و همون خدای سبحان در منطقه لقول رسول با جبرئیل است، در منطقه بعیدی سفره با ملائکه است، در محبت وحی با پیغمبر و رسول است، در همه حال هو معکم اینما کنتم. پس این عین تذهبون اگر از در معرفت و تفسیر و وحی باشد، میگه راه این است، مشخص است کجا میرید. اگر از نظر کیفر و امثال ذالک باشد، میگه فرار کردن ممکن نیست. در مسئله اول فرار کردن ممکنه، راه راست مشخص دیگه، قول مشخص، وحی چیه، از کی آمده، کی گرفته، کی میبرد، کی میبرد، اینا مشخصه. حرفی غیر از این، از این جدا شدن است. بله ممکن است، ولی بیراه رفتن است و خطر دارد. اما از خدا فرار کردن ممکن نیست. این دستم خدا مقد بری دقمون تا قرآن کریم محور اصلی بحث را نسبت به صراط مستقیم و تشخیص وحی و کتاب قرآن شناسی اونا قرار داد. این بله ممکنه کسی معاذالله بگوید این قول شیطان رجیم است یا قول مجنون است، معاذالله، این از دین فاصله گرفته، از صراط مستقیم فاصله گرفته، که بود انهم عن صراط لامزل ناکب و نکبه این افتاد. بله بعضی افتاده. اما اگر کسی بخواهد معاذالله از خدا فرار کند، این شدنی نیست. در بخش پایانی هم که فرمود من این ستاره های پنجگانه، یعنی عطارد و زهره و شمس و مریخ، به استثناء شمس و قمر این 365 درجه رو مرتب طی میکنند دیگه، یه شب یه روز، یه بعضی از فرصت ها باشن، بعضی از فرصت ها غائب باشن، اینطور نیست. اما اون 5 ستاره دیگه یه مقدار میرن، یه مقدار برمیگردن، مثل این که یه پرنده میاد به لانه خودش، یه خنس و کنس دارن، یه وقت است که از لانه بیرون میان، دوباره به اون لانه برمیگردن. اینا هم نظم دقیق ریاضی دارن، چون به حساب ما و چشم ما نمیاد که میاد که این مشتری گاهی میاد تا چند بخشی از آسمان دوباره برمیگردد. به این 5 تا رو میگن خمسه متحیره تو اصطلاحات نجومی ستاره شناسان. این متحیر نیست به چشم ما، ولی متحیر میاد وگن او با نظم ریاضی از حمل حرکت میکند تا یه بخشی دوباره برمیگردد، اونم طبق نظم ریاضی بار سوم و همچنین تا اینکه دور خودش ادامه بدهد. در این بخش پایانی راجع به یک دو تا سوال دیگه هم هست که دیگه از بحث این سوره خارج است، در دیگه تدبر در قرآن چیست و اینها. بر سوال همیشه با خط خانا، خط خانا یعنی خط خانا، بعضی از خط ها اصلا خط نیست، با خط خانا و مربوط به بحث سوالات این چنین باشد. فرمود خب این عقل کل را میبینید جاهلیت به کجا میرسد. در وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت اصلا چقدر صابر است، چقدر شرح صدر دارد. این که عقل محض و عقل کل است، معاذ الله متهم میشود به جنون. وقت خدا باید فهمد که به ما صاحب کن به مجنون. ولقد رآه بالافق المبین، این نه تنها در مکه نشسته است تا از بالا وجود مبارک جبریل سلام الله علیه به همراهش به عیدی سفر نازل بشود، خیر، خودشم از دور میبیند کی دارد میآید. ولقد رآه بالافق المبین، او محیط است، منتها مرحله زمین یه حساب دارد، مرحله معراج حساب دیگری دارد. اینطور نیست که او از دور نبیند که کی دارد میآید و افق مبین را از نظر دور داشته باشد. هم اختلاف ذهنی است دیگه، چون اینا بت پرستی را اصل میدونستند دیگه. مگر میشه یه چیزی سالیان متمادی اینا وقتی کعبه را بتکده کرده بودن، این بت‌ها را می‌داشتن رو بالای کعبه، دیوار کعبه، درون کعبه، که بعد از فتح مکه وجود مبارکی از تعمیر رو دوش مطهر است رسول علیه و سلام پا گذاشت و همه این بت‌ها را ریخت. خب وقتی کعبه که مطاف مسلمین و قبله جهانیان است و به دست دو پیغمبر ساخته شد، شده میشه بتکده، این چوبا را اونجا می‌دارن، خب شما چه توقعی دارید که اینا نسبت به پیامبر تهمت جنون هم سر زنون دادن؟ اینا درکشون همینه دیگه، خدا یعنی بت، بت یعنی نه مجنون یعنی جنز. اونا که معتقد بودن که اونا که معتقد بودن جن زده است، که جن رو که معتقد بودن، افرادی رو میگفتن که جن زده است. البته این تو بحث قبلی هم گذشت که این چند بیادبی گاهی از یک گروه هست در چند زمان و زمین، گاهی از چند گروه هست، که بعضی گفتن این ساحر است، بعضی گفتن کاهن است، بعضی گفتن شاعر است، بعضی گفتن مجنون است، بعضی گفتن مفتری است، بعضی گفتن دیگران دیکته کردن به او، گفتن او هم داره برای ما میخونه. اینا یا یک گروه هست در چند فرصت این حرفا رو زدن، یا چند گروه هم طبق تقسیم کار. و قسمت مهم آن است که در بعضی از حالات با هم چون آمدن گفتن که این ساحر است و مجنون. خب میدونی سحر از دقیق تنی، حالا علمش حرام است و باطل است و امثال داری سرجاش محفوظ، اما سحر از دقیق ترین علوم تقریبا نیمه ریاضی است. یه مجنون چگونه میتونه شاعر باشه؟ این نظیر علوم دیگه نیست، ادبیات امثال جاریش نیست که انسان بره درس بخونه یاد بگیره. سحر کردن، ساحر شدن، این جزء علوم غریبه است، کار بسیار دقیق و پیچیده است، فهمش بسیار مشکله. مگر هر کسی اون استعداد دارد بشه ساحر، سرچم بکنه، بشه علم سحر بگیرد، تلس بیاد بگیرد، زده تلس بیاد بگیرد. اینجور که نیست که یه خطی به خطی بکشد اینا بشه سحر، این که نیست. خب اینا تعجب در اینه که اینا هم بین مجنون بودن هم بین ساحر بودن جمع کردن. آیا دو نفر این حرف زدن یا در دو مقطع گفتن؟ وگرنه یک نفر در یه حال، مگر اینکه اهل شعور نباشد بگرد این ساحرش مجنون. آخه مجنون که نمیشه ساحر باشه، ساحر که نمیشه مجنون باشه. این دقیق ترین علم نهفته است. غرض این است که این توجیه این تهمت ها و بیادبی ها با یکی از انها یاد شده است. این به افق المبین دیگه، این در بعد روایات دارد که وجود مبارک حضرت جبرئیل رو در دو حال دید، در دو منصورت اصلی دید. وگرنه چرا کسرت که ما داری سعر رو میپذیره، کسرت نمیپذیره. وحدت بسیط رو سعر رو گیمده، شرح صدر همینه دیگه. اونجا درباره حضرت مریم سلام الله علیه دارد که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. آیا حضرت جبرئیل فرستاد یا یه فرشته دیگری؟ بالاخره شرح صدر، انسان تو عالم مثال، تو عالم رویا، ببینید دریاها یک لحظه، مثلا زندگی 18 ساله را در ظرف 7-8 دقیقه تو عالم رویا طی می‌کند. در عالم رویا که 7-8 دقیقه مثلا کسی خوابیده، خواب می‌بیند که دوران جوانیش این بود، دوران سالمندیش این بود، سفرهایی کرده، درس خونده، که اگر بخواهد به خارج بیاید من 18 سال است. این جریان 18 ساله را او 18 دقیقه می‌بینه. عالم مثال یه حکم خاص خودش دارد. فرمود و ما هو علی الغیب بزنین، که در بحث دیروز گذشت، و ما هو به قول شیطان رجیم، که بعضی گفتن این حرفا خودش منتها مجنون معاذ الله، بعضی گفتن که شیطانی جن زده بو تلقین میکند. او میگوید بعد تا عین تذهبون به یکی از دو معنای یاسده تفسیر پذیر است. فرمود این هوه لازه کرن للعالمین، نظیر سوره مدثر. این حقوق بشره، نظیرن للعالمین در سوره فرقان، نظیرن للبشر در سوره مدثر، ذکرال البشر یعنی حقوق بشر، کتاب بشره. حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد که ما انتظارش میکشیم، به ما گفت این قرآن رو ببر در فرون منطقه غرب یا فرون منطقه شرق، ما هم باید قرآن رو خوب بدونیم، هم حرف کانت و دکارت و هایدگر رو اینا رو بدونیم که به زبان اونا حرف بدنیم. ما اگر حد اکثر فکر ما حرم تا جمکران باشد که دیگه نمیتونیم شاگرد حضرت باشیم. حضرت آمد ما چی اقتدار داریم؟ به ما بگی همین قم باش و درس و بحث اداره بده بکن، یا دستور میفرمان که بریم جایی تبلیغ کنیم. تبلیغ کنیم رفتیم حالا غرب، گفتیم ما حرفای کانت نمیفهمیم، مکتب دکارت نمیفهمیم، حرفای هایدگر رو نمیفهمیم، خب برای چی بریم اونجا؟ مارکس و انگلس دو نفر ضد دین بودن که الان 20 برابر ما را در چین به بند کشیدن. این چین با همه سوابق الان 1,800,000,000 جمعیت دارد. 20 یعنی 20، 20 برابر ما که داران قرآن و عزت و علی و اولاد علی هستیم. اینا میگن کمونیستی دیگه. خب حالا ما چقدر باید ضعیف باشیم، کمکار باشیم، با داشتن این همه سرمایه ها؟ دو نفر از غرب برخواستن و 20 برابر ما را به بند کشیدن. این معلومه شما به وظیفه من عمل نمی کنیم دیگه. قرآن ما خیال میکنیم یک کتاب عادی است. میدونید یک گوشه از این حرفات تو کفایه مرحوم آخوند آمده به نام جبر و اختیار، فرمود قلم اینجا رسید و سر بشکست. از این مطالبی که سر نمی شکند در قرآن فراوانه. قرآن کجا، کفایه کجا، قرآن کجا، مفاسد کجا. آدم خیال بکنه قرآن خوندنی نیست. جون کندن یعنی جون کندن میخواد. یک گوشه از این مطالب اونجا آمده مرحوم آخوند، اون فعل همون قلم اینجا رسید و سر بشکست. یه جون کندن میخواد، یه فهم بالغ میخواد، یه استعداد راقی میخواد، یه وقت فراوان میخواد تا انسان گوشه از قرآن درس بخواند. الان مهجور دیگه. خب والا واقعا ما که آرزوی شبانه روزیمون اینه که حضرت زیارت کنیم. حالا این شرط شیب آوردن و فرمودن برو فلون شهر. این که همه مأموریت ها رو به ایران نمیدن که، فلون کشور برو. خب ما که دو نفرشون یعنی مارسنگر توانستن 1,800,000,000 را کمونیست کنن، ما چی بگیم به حضرت؟ چی عرض کنیم؟ تأیید میکنه، حرفی درش نیست، اما زمینه باید باشد دیگر. همهش که به علم غیب نیست. اگه به علم غیب باشد که یه لحظه کار تمام است که، ولی بالاخره ما را آشنا میکنن، آگاه میکنن، آماده میکنن برای فراگیری. فرمود ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که این قبلا هم چون این آیه از دقیق ترین آیات است، فرمود او هر چی شما بخواهی تحت مشیت اوست. مشیت شما که دو ضلعی است تحت مشیت اوست، نه که اگر کسی خواست خدای ناکرده بیراه برود، این بیراه رفتن او را خدا میخواهد. خیر، خدا در نظام تکوین فرمود آزادی، ولی تا او نخواهد در نظام تکوین شما نمیخواهید. در جریان سحر با اینکه حرام هم هست بخشی از اونا اعدام هم میشوند. فرمود درست است که حرام است، ولی شدید در شریعت حرام است، ولی در نظام تکوین از قلم رو به قدرت من بیرون نیستند. و ما هم یفرقون بهی بین المرء و زوجه، درست است، بین زن و شوهر، بین دوست جدایی می اندازند، این کارا رو میکنن. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اما و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. این از تکوین نیست دیگه، و این تشریعاً که حرامه که. در نظام تکوین فرمود هر چی شما بخواهید از کانال مشیت او می‌گذرد. او می‌خواهد که شما بخواهید که هر سر دراهی انتخاب بکنید، نه اینکه او می‌خواهد شما گناه کنید. او می‌خواهد شما آزادانه تصمیم بگیرید. تصمیم آزادانه شما در قلمرو و اراده اوست، نه انتخاب گناه خوردن و می خوردن امثال زاده. الحمدلله و آمین.